ساعت 6 عصر به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آنتونی بلینکن با ملک عبدالله و وزیر خارجه اردن دیدار کرد. روسیه مناطقی در جنوب شرق اوکراین را با 28 پهپاد و 3 موشک هدف قرار داد. و سد لار خشک شد. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به عمان سفر کرد و با ملک عبدالله پادشاه اردن و ایمن الصفدی وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. او یک روز پس از مذاکره با رهبران ترکیه و یونان در دیدار با پادشاه اردن و وزیر خارجه این کشور بر حمایت و تلاش‌های ایالات متحده برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و آماده سازی برای پایان نهایی درگیری‌ها تأکید کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سلطنتی اردن منتشر کرده، ملک عبدالله درباره پیامدهای فاجعه‌بار جنگ غزه به آنتونی بلینکن هشدار داده و از واشنگتن خواسته اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس در منطقه تحت فشار قرار دهد. سفر منطقه‌ای آقای بلینکن برای انجام یک مأموریت دیپلماتیک فوری در خاورمیانه است تا از گسترش جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه جلوگیری شود. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به قطر و امارات متحده عربی و دوشنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. او در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن می‌رود و در پایان به مصر سفر می‌کند. مقام‌های اوکراین روز یکشنبه اعلام کردند که روسیه در طول شب گذشته 28 پهپاد و 3 موشک کروز شلیک کرده و در نتیجه حمله پهپادی این کشور به شهر مرکزی دنیپرو 12 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات منطقه‌ای چندین ساختمان از جمله یک خوابگاه مدرسه در این حمله آسیب دیده است. نیروی هوایی اوکراین در یک پست تلگرامی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 21 مورد از 18 پهپاد شلیک شده توسط روسیه را که عمدتاً مناطق جنوبی و شرقی اوکراین را هدف قرار داده بودند منهدم کرده است. در ایران رسانه‌ها از کاهش شدید حجم ذخایر آبی سدهای کشور و از جمله خشک شدن کامل سد لار خبر دادند. بنابر گزارش‌ها در سال آبی جاری بیش از 5,200,000,000 متر مکعب آب وارد سدهای کشور شده که نسبت به سال گذشته 3% کاهش نشان می‌دهد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده میزان پرشدگی سدها در کل کشور فقط 40% و میزان میدان ذخایر 300 امیرکبیر یا همان کرج، مملو، ماملو و لاتیان از مجموع 500 زیر 20% است. سد لار یکی از سدهای خاکی تامین کننده آب آشامیدنی حوالی تهران و تامین کننده آب مورد نیاز آبیاری کشاورزی منطقه بود که در 100 کیلومتری شهر آمل و 75 کیلومتری شمال شرق تهران قرار دارد. پیشتر مدیر عامل آب منطقه‌ای در استان البرز اعلام کرده بود میزان ورودی آب سد کرج به عنوان یکی از منابع مهم آب شرب تهران نصف خروجی آن است. فردا دوشنبه 18 دی ماه چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران است. حادثه‌ای که ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرد و با این وجود دادخواهی خانواده‌های قربانیان همچنان به نتیجه‌ای نرسیده و سوال‌هایشان همچنان باقی است. مهدی بیگی در گزارشش مروری کرده بر این حادثه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن.
چهارشنبه 18 دی ماه 1398 شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین آن. حادثه‌ای در بحبوحه عملیات انتقام جویانه جمهوری اسلامی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران توسط پهپادهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد. این پذیرش مسئولیت حادثه توسط فرمانده هوافضای سپاه، البته بعد از 3 روز انکار و تحت فشارهای بین المللی. امیر علی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران:
انشاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
مقام های جمهوری اسلامی از همان ابتدا با تهدید خانواده های قربانیان سعی کردند آنها را از پیگیری خون عزیزانشان منصرف کنند. تلاشی بیفایده که نتیجه عکس هم داشت. کانادا کمی بعد از تشکیل گروه هماهنگی و پاسخگویی به خانواده های قربانیان خبر داد. گروه بین المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره 752 اوکراین که متشکل از وزرای خارجه کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا است. پارسال در آستانه سومین سالگرد این حادثه، این 4 کشور با انتشار بیانیه‌ای از تهران خواستند برای حل و فصل اختلافات در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با دیوان کیفری لاهه همکاری کند. همزمان حامد اسماعیلیون، رئیس هیئت مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز PS752 گفته بود وزیر خارجه کانادا نامه‌ای برای خانواده‌ها فرستاده و از آغاز روند قضایی ارجاع این پرونده به دیوان لاهه خبر داده. طبق آن نامه جمهوری اسلامی 6 ماه فرصت داشت تا به درخواست 4 کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در هواپیما بودند برای شرکت در روند حل اختلاف پاسخ دهد. هنوز هیچ پاسخی از مقام‌های حکومت دریافت نشده. حالا این 4 دولت پرونده را رسماً به دیوان بین المللی لاهه ارجاع دادند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی دیروز شنبه به مناسبت فرارسیدن 4مین سال این حادثه نوشت: انتظار این انجمن از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. این انجمن افزوده که در اکتبر آینده مدارک 4 دولت بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئد در دادگاه لاهه ثبت می شود و پس از آن نوبت جمهوری اسلامی است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند. طی 2 سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی مذاکراتی بین ایران و کشورهای درگیر در این پرونده انجام شد، اما توافقی حاصل نشد. نهایتاً این 4 کشور حدود 1 سال پیش اعلام کردند که مذاکره با ایران در مورد خسارت و دیگر موارد مربوطه را رها کرده و بر اقدامات دیگری برای حل مسئله مطابق با حقوق بین المللی متمرکز خواهند شد. با فشار افکار عمومی، جمهوری اسلامی آبان 1400 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی را در یک دادگاه نظامی برگزار کرد. بعد از 2 سال و پس از 20 جلسه در 27 فروردین 1402 حکم اولیه متهمان صادر شد. دادگاه برای 10 نفر متهم این پرونده و بدون نام بردن از آنها برایشان حبس‌های عمدتاً از 1 تا 3 سال در نظر گرفت. حامد اسماعیلیون دیروز شنبه از مذاکرات با دولت کانادا برای تشکیل پرونده در سازمان بین المللی هوایی ایکائو و احتمال همکاری پلیس این کشور در این پرونده خبر داد.
گزارش مهدی بیگی از رادیو فردا به مناسبت 4مین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، به تازگی از پرتاب اولین مجموعه از ماهواره‌های استارلینک با قابلیت ارسال مستقیم سیگنال به گوشی‌های موبایل خبر داد. این پروژه با همکاری شرکت آلمانی مخابرات و ارتباطات اینترنتی تلفنی تی موبایل در آغاز مراحل آزمایشی خود در ایالات متحده آمریکا است. در گفتگو با محمود تجلیمر، کارشناس مخابرات و پروژه‌های مخابراتی اینترنتی در آلمان، نخست از او در مورد ویژگی‌های این ماهواره‌ها پرسیدم.
ببینید، ما 3 گروه ماهواره مخابراتی داریم با این سری جدید که تازه فرستادن. یکی ماهواره‌های ثابت هستن که اینا توی فاصله 35000 کیلومتر هستن، اینا ثابتن نسبت به یک نقطه روی زمین. اینا ماهواره‌ای هستن که برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی هم پخش می‌کنن و اینا جایگاهشون رو تغییر نمی‌کنه. سری بعدی ماهواره هستن که در فاصله بین 300 تا 600 کیلومتر که بهش میگن لو ارث اوربیت، اینها ثابت نیستن، این دائم دور کره زمین باید بچرخن وگرنه جاذبه زمین جذبشون بکنه. ماهواره استارلینگ که یکی دو ساله فرستادن بالا توی این فاصله پرواز میکنن، تعدادشون قرار بوده 12,000 تا بشه که کل کره زمین رو پوشش بدن. حالا این سری که الان این پروژه جدیدی که دارن اجرا میکنن که چند تا فرستادن 21 اگه درست خونده باشم، کارشون هستش که ارتباط بین اون ماهواره استارلینگ رو و تلفن‌های موبایل روی زمین برقرار کنن. این فیزیکیش اینجاست و اینا هم تو همون ارتفاع هستن و این تعداد 21 تو هم کافی نخواهد بود، بیشتر باید بفرستن. کارش فقط برقراری ارتباطه، چون ببینید شما با اون دو تا سیستم قبلی، یکی اونایی که ثابت هستن، یکی ماهواره استارلینگ، شما به تجهیزات اضافی نیاز دارید، یا تلفن‌های ماهواره‌ای که خودش اندازه یه چمدان کوچک همیشه بود، ده ها سال وجود داره، یا این ترمینال‌های استارلینگ رو لازم دارید برای چه ارتباط تلفنی چه ارتباط اینترنتی. با این سری جدید که به عنوان یک واسط عمل میکنه بین استارلینک و زمین، دیگه قراره این پروژه با تیم موبایل آلمان هم انجام میشه. این پروژه به صورت دیگه بشه با تلفن های جی اس ام، تلفن های الان که ما داریم همین 3G 4G 5G اینها، با این تلفن ها ما بتونیم هم ارتباط تلفن داشته باشیم هم ارتباط اینترنت.
آیا این ماهواره های جدید برای ارتباط با تلفن های موبایل همراه بر روی زمین نیاز به تجهیزات اضافه داره؟
خب اینجوری که طرح هست نیاز نداره، الان در حال تست دیگه ها باید دید. ببینید پروژه‌های جدید تکنولوژیک همیشه اونجوری که توی آزمایشگاه ها و اینا طراحی میشن از طرف مهندسای مثل ما یه داستانه، وقتی که رفت پای عمل و در واقع رفت پای اجرا تو عرصه گسترده داستان دیگه است. باید دید حالا چه نتیجه‌ای میگیرن، ولی استاندارد و طراحی جوری هستش که اینجوری باید باشه، یعنی باید بدون هیچ گونه دستگاه اضافی و باید بتونیم با این تلفن‌ها ما ارسال تلفنی معمولی داشته باشیم. البته خودشون تأکید کردن که با شبکه‌های مخابراتی روی زمین نمیخوان رقابت بکنن، ولی به هر حال کارهایی که اونها میتونن بکنن یه عرصه جداست، مثلا یک بیزینس جدا میتونه باشه و خوبیش هم همینه. ببینید شما وقتی که فاصله زیاد با کره زمین داشته باشید در ماهواره ارتباط شما وصل بشه، خب این فاصله زیاد این موضوع تأخیر ایجاد میکنه. الان که ما با هم صحبت میکنیم فاصله که بین من و شما هستش، این صدای ما در یه چیزی حدود فکر میکنم 10 تا 15 میلی ثانیه منتقل میشه، برای همین ما میتونیم به هم دیگه گوش بدیم، صدا هم بشنویم. اگر این از 150 میلی ثانیه به بالاتر بره، 200 250 300 برسه، اون وقت تداخل ایجاد میشه. با ماهواره مخابراتی و از جمله خود هم استرالینگ یک کمچی مشکل وجود داره، ولی خیلی کمتر. با این شبکه جدید این فاصله میرسه اینجوری که اعلام کردن 20 میلی ثانیه، که این خیلی خوبه و بدون هیچ گونه مشکلی یه تلفن همراه روی هر کجای کره زمین میتونه یه ارتباط تلفنی با یه تلفن دیگه برقرار کنه.
میدونیم که قبلا تماس‌های اینترنتی و تلفنی قابل رهگیری و یا شنود بود. آیا این سیستم جدید قابل شنود و رهگیری از سوی حکومت‌ها به خصوص هست؟
برابر استاندارد قابل رهگیری نیست. حتی ارتباط های استارلینک هم که دیگه الان فعال شدن، حتی در داخل ایران ترمینالش وجود داره، اینها هم نه قابل ردگیری، نه قابل پارازیت، نه قابل مزاحمت، هیچ جور حکومت هیچ کاری نمیتونه بکنه. و الان این سیستم جدید هم جوری است که هیچ نوع ردگیری نمیشه، چون ارتباط امن کدگذاری شده است و این ارتباط مستقل بین یک دستگاه تلفن همراه در مثلا در یک جای در داخل ایران و یک ماهواره. اینجا دیگه شبکه مخابراتی در میانش وجود نداره که تحت کنترل حکومت باشه یا حکومت‌ها که اونا بخوان حالا شما بکنن یا هر کاری بکنن، و این ویژگی خیلی خیلی خاص این تکنولوژی جدیده.
بله، گفته میشه که فرستادن این ماهواره ها یه نقطه عطفی خواهد بود در این فناوری ساتلایت و موبایل. باید منتظر چه تحولی در آینده باشیم و این جای پیشرفتش تا چه حدی است؟
جای پیشرفتش به نظر من خیلی زیاد. اینها هم دیگه تکمیل خواهند کرد با کمک شبکه مخابراتی روی کره زمین و ارتباط ماهواره. ما الان در خیلی جاها در کره زمین ارتباط مخابراتیمون ضعیفه و حتی جای پیشرفته مثل هم کشور آلمان خیلی جا هستش که تلفن همراه هم کامل پوشش نمیده، یا مثلا شما وارد یک منطقه میشید یا جنگل یا هر چی اینا و ارتباط ضعیف میشه یا قطع میشه. این وجود داره یه همچین چیزی در خیلی جاهای کره زمین، هیچ کدوم این سرویس ها وجود نداره و با این تکنولوژی جدید میشه همه اینا رو پوشش داد و این یه تحول کیفی جدید دیگه. بعد بر اساس اینم خب مردم هم در واقع اون استفاده های خاص خودشون طراحی خواهند کرد وقتی که یه همچین چیزی ساختاری وجود داشته باشه. من این رو واقعا تحول جدی میدونم در انتقال اطلاعات.
گفتگو با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و پروژه های مخابراتی اینترنتی در آلمان. درباره ماهواره‌های جدید استارلینک برای ارتباط مستقیم اینترنتی با تلفن‌های موبایل در مناطق دورافتاده و خارج از برد شرکت‌های مخابراتی مستقر در کشورها. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 19 به وقت تهران.